بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 2، سطر 5. ابدا الجواهر العقلیه الثابته عن شعاع ذاته و انشاء النفوس السماواته عن تجلی اشراقات صفاته. خطبه مرحوم صدرا رو میخوندیم، رسیدیم به این قسمتی که الان عربیشو خوندم. قبل از ورود در این قسمت، چند تا مطلبی که من باید اشاره کنم. یکی این که من ذکر حمله عرشو در جلسه گذشته گفته بودم، آدرسشو ندادم. الان آدرسی که تو ذهن منه شرح نهج البلاغه مرحوم خوئیه در ذیل اولین خطبه از خطبه های نهج البلاغه. حالا ایشون از کجا نقل کرده من یادم نیست، ولی من الان اون تو ذهنمه. این روایت بالاخره منابع دیگه هم داره، منتها من این تیکش فقط یادمه که از توی که تو شرح نهج البلاغه آمده. شرح نهج البلاغه خوئی در ذیل خطبه اول، همون اوائل خطبه هم هست. و اما اون مقدمه که مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای بر اسفار نوشته، عرض کردن در اول جلد 1 چاپ شده، به این چاپ های 9 جلدی که من از روش دارم میخونم در اونجا چاپ شده، این چاپ مصطفوی. حالا من نمیدونم بقیه چاپ هم اون مقدمه رو داره یا نداره، ولی این چاپی که الان دست منه در جلد اولشون مقدمه چاپ شده. این دوتا مطلب. مطلب سوم درباره نحوه وجود ماهیات، بنابر قول به اصالت وجود، یه سوالی مطرح شد که ماهیات چگونه موجودن. در حرفای من یه مطالبی مطرح شده بود که این سوال از سوش در می آمد. حالا سوال می کنن که ماهیات در جهان چگونه وجود گرفتند. من این وجود ماهیات رو حالا البته باید در جای خودش بحث بشه، ولی چون سوال شده بد نیست به مناسبت عرض کنیم. ما از این خطبه بخوام بیرون بریم خیلی طول میکشه، سوال جواب زیاده و مطالبم زیاده. من خیلیش رو حذف میکنم تا انشالله در لابلای مطالب این خطبه هم روشن بشه، ولی در حدی که لازم توضیح داده بشه توضیح میدم. دو تا قول در مسئله ماهیات هست، یکی قول حکما و دوم قول عرفا. قول حکما خیلی سخت نیست. حکیمی که اصالت الماهوی است میگه خداوند ماهیت رو جعل میکنه، با این جعل ماهیت وجود میگیره. اما اونی که اصالت الوجودیه میگه خداوند وجود رو جعل میکنه و ماهیت از لوازم وجود ناقصه، نه از لوازم وجوده. چه خداوند وجود داره ماهیت نداره، پس ماهیت از لوازم اصل وجود نیست، ماهیت از لوازم وجود ناقصه. حالا آیا منظور از وجود ناقص وجود امکانی است، یا مراد از وجود ناقص وجودی است که مشتمل بر قوه باشه؟ بعضی میگن مراد از وجود ناقص وجود امکانیه، یعنی هر موجود ممکنی لازمه وجودش ماهیت داشتنه، بنابراین از عقول تا هیولا همه ماهیت دارن چون همه موجودات امکانی هست. اما گروه میگن مراد از ناقص اون موجودی است که مشتمل بر قوه باشه. عقول مشتمل بر قوه نیستن، خداوند اونها رو از اول کامل آفریده و همه کمالات رو بالفعل بهشون داده. اینطور نیست که اونها با حرکت با حرکت به کمالات برسند و قوهشون رو تبدیل به فعلیت کنند. پس ماهیت ندارن، چون ماهیت لازمه وجود ناقص است، یعنی وجودی که مشتمل بر قوه است و عقول مشتمل بر قوه نیستند، پس از این جهت ناقص نیستند و ماهیت ندارند. بنابراین اون کسانی که قائلن به اصالت وجود معتقدند که اگر وجود ناقص، حالا ناقص به هر کدوم از دو معنا، افاضه شد، ماهیت لازمه شه. لازمه هر شیئی با افاضه خود اون شی افاضه میشه، دیگه احتیاجی به افاضه جدید نداره. مثلا اگر کسی اربعه رو ایجاد کنه، دیگه لازم نیست زوجیت اربعه رو ایجاد کنه. زوجیت اربعه لازم اربعه است و با ایجاد اربعه ایجاد میشه. نمیتونیم بگیم این زوجیت احتیاج به جائل نداره که بگید بشه واجب الوجود. احتیاج به جائل مستقل نداره، احتیاج به جعل مستقل نداره، نه که احتیاج به جعل نداره، ملزومشو باید جعل کنه تا اینم جعل بشه. اون جعلی که به ملزوم تعلق گرفته به این لازم هم تعلق میگیره، پس لازم هم میشه مخلوق، منتها مخلوق به تبع یا به عرض اون ملزوم. پس همه جهان چه وجودش چه ماهیتش مخلوق خداست، منتها وجود مستقیما مخلوقه، ماهیت هم از باب این که لازمی این وجود مخلوقه. جعل مستقل نمیخواد، نه اصلا جعل نخواد. پس معلوم شد که ماهیت در جهان چگونه موجود میشه. بنابر قول اصالت الماهوی ماهیت مستقیم جعل میشه، بنابر قول اصالت الوجودی وجود جعل میشه، و جعل وجود، جعل لازم وجود یعنی ماهیت هم هست. وقت بعد گفته شده که وقتی ماهیت هم به جعل وجود جعل میشه، امکانم به جعل ماهیت جعل میشه. یعنی خداوند وجود رو جعل میکنه، به تبع این وجود ماهیت جعل میشه، به تبع ماهیت لازم ماهیت که امکان جعل میشه. همه اینا مجعولن، حتی امکان، البته امکان یه امر اعتباریه ولی اتصاف به این امکان امر خارجیه. اینا همه مجعولن، منتها مجعول با واسطه، نه مجعول بی واسطه. مجعول بی واسطه وجوده، بنابرای قول اصالت وجود. تا اینجا روشنه. این بحث فلسفی بود که خیلی هم توضیح نمیخواست. معلوم شد که ماهیت چگونه جعل میشه. اما بنابر نظر عرفا اون یه مقدار سنگینه که من به صورت خلاصه اشاره میکنم. یه کسی که اینجا رو میخونه حتما خیلی مطلب قبلا شنیده، بنابراین لازم نیست من توضیح زیادی بدم، فقط اشاره میکنم که اصل مطلب روشن بشه. خداوند وجود رو افاضه میکنه بنابر نظر عرفا. این وجود همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم از ازل تا ابد رو پر میکنه، یعنی وجود همه اشیایی که از ازل تا ابد میخوان بیان در همون ازل افاضه میشه، دیگه حالت منتظره نداره. بعد این وجود با تعینات متحد میشه، تعینات سهمی از این وجود رو برای خودشون برمی‌دارن. وجود تعینی نداره، بدون تعینه. اما این تعین که میاد، تعین انسانی، تعین سماوی، تعین ارضی، تعین شجر، اینا تعینات میان سهم خودشون را از این وجود بر میدارن و با این وجود متحد میشن و بر اثر اتحاد با وجود مثلا انسانی یا درختی یا ارض و سما آفریده میشن. این توضیح وجود منبسطه که در ازل از خداوند وجودی صادر شده که وجود تمام موجوداتی است که از ازل تا ابد میخوان بیان، که بهش میگن وجود واحد و وجود منبسط، فیض مقدس. انها اسم ها داره، رق منشور، اسمای متعدد داره این وجود که اصل همه اشیا همینه، اصل همه اشیا مخلوق همینه. بعد تعینات میان. حالا تعینات چگونه به وجود میان؟ که تقریبا اصل سوالم همینجا بود که تعینات چگونه به وجود میان. وجود منبسط فعل خداست. اینو حالا در ذهن داشته باشید، بعد میخوام از این فعل بودن استفاده کنم. همونطور که الان عرض کردم فیض دیگه، فیض مقدسه و فیض فعل خداست. در بیان دیگری عرفا این چنین میگن: خداوند غیب است، غیب الغیوب است، هیچ ظهوری نداره. ظهور نداره نه تاریکه، بلکه از شدت روشنی مخفی شده. مثل اینکه خورشید قسمت‌های پایینش رو چشم من و شما میتونه ببینه، بالا رو نمیشه دید. اون مخفی از چشم ماست، برای قوه عاقلمون مخفی نیست، برای چشممون مخفی. از شدت روشنی چشم ما تاب او رو نداره. تمام قوای ادراکی موجودات از اون عقل اول گرفته تا پایین، تمام اونها قوای ادراکی ضعیفتر از این هستن که بتونن اون روشنی نور معنوی خدا رو درک بکنن. بنابراین خدا برای همه مخفیه، از شدت وضوحش مخفیه. بنابراین غیب الغیوبه. خودش رو جلوه میده. جلوه یعنی چی؟ یعنی از اون شدت نور یه خورده میکاهد تا قابل رؤیت شود. ما ها ملاحظه کنید وقتی که مطلب عقلی رو که در ذهنمون داریم میخوام بیان کنیم، باید اون مطلب عقلی رو تنزل بدیم تا ظهور پیدا کنه. یعنی بر زبانمون، بر قلممون بیاریم تا ظهور پیدا کنه، دیگران ببینن که اون مطلب عقلی چی بوده. قوای مادون نمیتونن اون عقلی رو درک کنن. عقل درک میکنه، ولی قوای مادون مثل خیال، مثل باصره، مثل سامعه، اینا نمیتونن درک بکنن اون مطلب عقلی رو. باید اون مطلب عقلی رو تنزل بدیم تا در حد ادراک این مدرکات تنزل کنه و این مدرکات بتونه درکش کنه. خداوندم اگر بخواد خودش رو جلوه بده باید تنزل کنه، و این تنزلش رو در اختیار قوای مدرکه قرار بده. این تنزل رو اصطلاحا تجلی هم میگن، یعنی جلوه دادن، تنزل کردن. اول این تنزل خداوند باعث میشه که اسماء و صفات ساخته بشن. اسماء و صفات جلوه الهی هن، اولین جلوه که ما به توسط این اسماء و صفات خدا رو میشناسیم. تازه خود اسماء و صفات رو نمیشناسیم، از طریق مفاهیمشون با خدا مرتبط میشیم. خیلی ما پایین تر از این هستیم که اسماء و صفات رو بشناسیم، مفاهیم اونها رو میشناسیم. ولی خب موجودات عقلی مثلا عقل اول، مثل حقیقت پیغمبر ما، اینا با اسماء و صفات ارتباط دارند. اسماء و صفات رو در حد اسماء و صفاتی میشناسند که تنزل اول خداست. تنزل دوم خداوند که تنزل اسماء و صفاته، یعنی دو مرتبه اسماء و صفات هم تنزل میکنند، یک ذره پایین تر میان که قابل رؤیت تر بشن. این تنزل دوم میگیم عیان ثابته. عرفا معتقدن که انسان معمولی اگر راه سلوک رو طی کنه، راه عرفان رو طی کنه و سالک بشه، در نهایت به عیان ثابته میرسه. به اسماء و صفات ماها نمیرسیم. انبیا چرا؟ در مورد انبیا اختلافه. آخرین پیغمبر رو میگن میرسه به اسماء و صفات، ولی ما به عیان ثابته میرسیم. حالا ادعاست، نمیدونیم واقعا میشه یا نمیشه، ولی ادعا کردن که میرسیم به عیان ثابته، و عیان ثابته رو میابیم. حالا عیان ثابته چی هست؟ که دومین تجلی خدا. بعد تجلی های بعدی دیگه عالم عقل است و عالم مثال است و تجلی پنجم هم ماهایی، که دیگه تجلی پنجم انقدر تنزل کرده که حتی چشم هایی که ادراک ضعیف دارن، گوش هایی که ادراک ضعیف دارن، اینا یعنی حواس ظاهری ما، اینا رو درک میکنند. ما مثلا عالم مثال رو درک نمی کنیم، عالم عقل هم همینطور، چون مرتبه همون پایینه. موجوداتی که تو مرتبه ما قرار می گیرن درکشون میکنیم. مرتبه بالاتر باشه درک نمی کنیم، مگر ما خودمون رو بالا بکشیم، نفسمون رو قوی کنیم تا بتونیم عالم مثال و بعدم عالم عقل و آخر سر هم عیان ثابته رو درک کنیم. پس عیان ثابت دومین تجلی خدا هستن که خدا خودش رو جلوه داده برای موجوداتی که تا اون حد برسند و بتونن عیان ثابته رو مشاهده کنند. حالا عیان ثابته چی هست؟ عیان ثابته اصل همه ماها هستند. برای هر کدام از موجودات شخصی جهان عین ثابت هست. یعنی این زید هم عین ثابت داره، امر هم عین ثابت داره، اون موشه هم عین ثابت داره، اون گیاه هم همینطور، اون سنگ هم همینطور. اینطور نیست که یه عین ثابت داشته باشیم برای نوع انسان. رب و نوع انسان رو گفتن یکیه، اما عین ثابت انسان یکی نیست. به تعداد اشخاص انسان عین ثابت داریم، به تعداد اشخاص این حشرات حتی عین ثابت داریم. عین ثابت هر شی استعداد اون شی رو مشخص میکنه و ذات اون شی رو هم تعیین میکنه. اگر کسی به عین ثابت ما، یعنی عین ثابت مثلا زید، آگاه بشه، از بد و خلقت زید تا اینکه تو بهشت بره همشو میخونه، یعنی تو عین ثابت همه اون خصوصیات زید نوشته شده است. نوشته نه با کتابت ها، نوشته مخصوص اون عالم، همه نوشته شده. اگه کسی به این ثابت زید دسترسی پیدا کنه، تمام خصوصیات زید، رفتار زید، گفتارش، همه پیشش روشنه. این ثابت هم گفته شده که علم خداوند است. یعنی خدا که به اشیاء علم داره، عین ثابت اشیاء پیشش هست و عین ثابت اشیاء حقیقت اشیاست. حقیقت اشیاء رو کاملا نشون میده، رفتارشون و ظرفیتشون همه چی رو همین عین ثابت نشون میده. چرا اینا بحثا رو، این بحثا در جای خودش باید مطرح بشه. اختیارش هم ثابت شده، همه چیش درست شده. من فقط میخوام بیان کنم که ماهی ها چگونه به وجود آمدن، همینو میخوام بیان کنم. این مسائلی که الان من عرض میکنم خودش سوال برانگیزه، خیلی سوال تو این جاها میاد. اونا اگه بخوام جواب بدیم باید در موضع خودش جواب بدیم. یعنی اونجا که بحث ما از عین ثابته باید اینا رو بحث کنیم. تو همین کتاب بحث عین ثابت کاملا میاد. اونجا که عرفا میخوان علم خداوند به ما ادا رو بیان کنن، عین ثابت رو مطرح میکنن. همین که الان عرض کردم که خدا بخواد به ما ادا عالم باشه از طریق عین ثابت. بعد صدرا بهشون اشکال میکنه، خدا قبل از اینکه عین ثابت رو خلق کنه چی جوری عالم بود؟ که اشکال واردی هم هست. بعد حرف عرفا رو رد میکنه، بعدا میاد اصلاح میکنه. اینا مباحثی انشالله در پیش هست و همه اون اشکالات حل میشه. فعلا من فقط میخوام بیان کنم که ماهیت چگونه به وجود آمده، همینو میخوام بگم. سوالای بعدیتون بذارید انشالله در جای خودش حل میشه. خب پس این اعیان ثابت روشن شد. بهشون میگیم اعیان، یعنی وجودات علمی دارند و در این وجود علمی خارجی هم هستند، یعنی موجودات مستقل در خارج هستند، منتها خارج نه خارجنی خارج مقابل علم، بلکه خارجی که شامل علم هم میشه. چون میدونید ما خارج دو جور اطلاق میکنیم، یه بار میگیم خارج مقابل ذهن، یه بار میگیم خارجی که شامل ذهنم میشه. در مورد خداوند که ذهن وجود نداره دیگه نمیگیم خارج مقابل ذهن، خارج شامل ذهن، اونجا میگیم علم، خارج مقابل علم و خارج شامل علم. اون خارجی که ما، خارجیتی که ما برای عیان ثابت قائلیم، خارج علمه، خارجی است که شامل علم هم بشه، نه خارج مقابل علم. در خارج مقابل علم معتقدیم که این عیان نمیاند، عیان ثابته هستند، ثابتن در همون موطن خودشون. این چنین نیست که خداوند اون وجودی که عرض کردن وجود مبسطه با این عین ثابت مرکبش کنه، متحدش کنه و ماها درست بشیم. اون عین ثابت تو جهان خارج که جهان ماست نمیاد، اونو خداوند ازش، حالا تعبیر کنم، کپی میگیره. شاید این تعبیر شاید رسایی باشه، از او کپی میگیره، کپیش رو میندازه رو اون وجود، رو اون وجود ما بسط. اون متحد میشه، کپیه متحد میشه با اون وجود، من و شما ساخته میشه. ما با عیان ثابته ساخته نمیشیم، با نفس اون وجود منبسط ساخته میشیم دیگه. وجود منبسط کپی برداری نمی کنه، منتها با عین ثابت ساخته نمیشیم. عین ثابت در محل خودش ثابته، کپیش رو خدا میاره اینجا با وجود متحد میکنه. این تعین مشخص میکنه که سهمش از وجود چقدره. تعیون اگه تعیون انسانی باشه وجود وسیع‌تری رو انتخاب میکنه، اگه تعیون فرسی باشه وجود کمتری رو، تعیون جماد باشه وجود خیلی کم رو. این تعیون ها نشون میدن که سهمشون از اون وجود مبسط چقدره. اون وقت این تعیون که کپی اون عین ثابته با این وجود مبسط متحد میشه و بر اثر این اتحاد این موجودات ساخته میشن. پس اشیا ساخته میشن از نفس وجود منبسط و کپیه این ثابت خودشون. این نحوه به وجود آمدن ماهیاته. این کپیه این ثابت همون ماهیات. عرفا این ثابت رو خود ماهیات میدونن، این ثابت خود ماهیات یا ماهیات خود این ثابت میدونن. ولی وقتی که میگن این ماهیات میخواد بیاد تو خارج، خودش دیگه نمیاد، کپیش میاد تو خارج. پس توجه کردید که وجود ما تشکیل شده از نفس وجود منبسط و از کپی این ثابت. این دوتا با هم متحد شدن و ما به وجود آمدیم. توجه میکنید که خود اون کپی یا اون تعین سهم خودش رو از وجود منبسط تعیین کرده و این وجود منبسط تمام شدنی نیست، بین ازل تا ابد رو پر کرده. بین ازل تا ابد یعنی بی‌نهایت. این تمام شدنی نیست، هر موجودی سهم خودش رو بگیره بازم هست و این وجود هم هیچ وقت از بین نمیره. ما وقتی میمیریم تعین ازمون گرفته میشه، وجوده هست. اون یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام یا ذل جلال و الاکرام، این همون وجوده، وجه رب همون وجود منبسطه که به ماها میده و این از بین نمیره، تعینات ما از بین میره، یعنی دیگه مایی باقی نمیمونیم، اون وجود منبسط باقی میمونه. دو مرتبه باز خداوند که میخواد بعد از سوره اول که تعینات گرفت با سوره دوم میخواد تعینات بده، دو مرتبه تعینات میاد رو وجود، باز یه اتحاد جدیدی درست میشه، موجودات برای عالم آخرت ساخته میشه. در این فاصله که بین الحشر و النشر، بین دو تا سوره، تعین از بین میاد، ولی وجود منبسط هست، خدا هست و چه خدا هست. حالا این وجود منبسط بازم بحث زیاد داره، و چه رب بحث داره، تطبیق شده در بعضی از روایات بر ائمه علیهم السلام، آیا این تطبیق چطوری توجیه میشه، اینا بحث زیاد داره، در جای خودش باید مطرح بشه. حالا جای خودش تو این کتاب ظاهرا نمیاد، تو این جلد نمیاد، حالا یه جا مناسبتی باز پیش بیاد شاید عرض کنم. خب روشن شد که ماهیات چگونه به وجود میاد، هم بر مبنای حکمای اصالت الماهوی، هم بر مبنای حکمای اصالت الوجودی، و هم بر مبنای عرفا. همه را مختصر توضیح دادم چون جاش اینجا نبود، هر کدوم در جای خودش مفصل توضیح داده میشه. اینم بحثی بود مربوط به جلسه گذشته بود، یه سوالی بود از اینجا باقی مونده بود، حالا فعلا بحث امروزمون رو شروع کنیم. عبد الجواهر العقلیت الثابته عن شعاع ذاته. اولا ابدا جلسه گذشته توضیح داده شد و قرار شد تکرار نشه. چه کردم؟ ابداع و اختراع و تکوین، احداث. تکوین هم میگیم، احداث هم میگیم. این سه نوع خلقت هست برای موجودات. ابداع مال عقوله، اختراع مال افلاکه، احداث هم مال موجودات مادی عنصریه. که این همه توضیح داده شد جلسه گذشته. بعد میگه عبد الجواهر العقلیه. جواهر عقلی روشن همون عقولن که همه جوهرن و همه وجود عقلی دارن، یعنی وجود تجردی دارن، که در وجود عقلی همونطور که اشاره کردم کمالاتی که لایقند وجود داشته باشند به نحوه بالفعل وجود دارن، چنین نیست که بالقوه باشند و بعداً بالفعل بشند. بعد قید از ثابته داره، جواهر عقلی موجودات ثابت هند، این از ثابته صفت برای جواهر عقلی است، موجودات ثابت هند، هیچ نوع حرکتی درشون نیست. همونطور که اشاره کردم مشتمل بر قوه نیستند، چون حرکت یعنی خروج من القوت الی الفعل، هر جا قوه نبود حرکت نیست، چون حرکت یعنی این که از قوه به فعلیت بیاد. خب اگر در جای قوه وجود نداشت و همه چی به صورت فعلیت حاصل بود، دیگه حرکت حاصل نیست. پس اون موجودات حرکت نداره، حرکت کردن داشتن تغییر نداره، تغییر نداره و زوال هم دنبالش نیست، اینا ثابت هست، حتی مرگ هم برشون نیست. حالا چطور مرگ برای اینا نیست؟ جواهر عقلیه دیگه، بالاترینشون جبرئیل و میکائیل دیگه، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، این چهار تا دیگه بالاترین جواهر عقلیه. اینا که تو روایت اومده میمیرن، اینا هم نمیمونن. پس جواهر عقلیه چیا هستن که از بین نمیرن؟ اینو باید صبر کنید آخرین فصل از جلد هفتم، از جلد هفتم اسفار آخرین فصل میپردازه به این مسئله. و ثابت میکنه جواد عقلی از بین نمیره، که اونجا انشالله بحثش میاد. و این جبرئیل و عزرائیل اگر بگیم تنزل اون جواهر عقلیان از بین میرند، اون جواهر عقلیه که اصل ایناست از بین نمیره. یعنی اون اصلی که در هر عالمی که میخواد جبرئیل خلق بشه از اون اصل خلق میشه. صدر معتقده به این که این عالمی که ما تو زندگی میکنیم ازلی و ابدی نیست. مشا معتقدن که ازلی و ابدی هست، یعنی از ازل این عالم آفریده شده تا ابد هم ادامه داره. حالا قیامت این عالم رو چطور توجیه میکنن؟ توش گیر میکنن، نمیتونن توجیه کنن. بعد ناچار میشه ابن سینا که بگه من تعبدن قیامت میپذیرم، چون قواعدش اجازه نمیده قیامت اثبات کنه. ولی صدرا خیلی راحت قیامت اثبات میکنه. صدرا میگه این عالم ما حادثه و یه زمانی تموم میشه. قبل از این عالم ما خدا عالم آفرید، قبلش عالمهای دیگه آفرید، بی نهایت عالم ما قبل از ما بوده، بی نهایت عالم هم بعد از ما میاد. اینطور نیست که بعد از این که خداوند ما رو فرستاد قیامت دیگه عالمی خلق نکنه بیاد فقط تو قیامت ماها رو اداره کنه. نه، موجوداتی مثل ماها دوباره تو عالم عنصر میان، اونا اداره میشن، دوباره قیامتشون برپا میشه، مثل ما میان تو بهشت جهنمشون. قبلی هم همینطور، بعدی هم همینطور. بنابراین الان بی نهایت بهشت جهنم تو عالم هست، بی نهایت بهشت جهنم مال قبلی ها که الان توشون دارن زندگی میکنن، بعدش هم بی نهایت برای ما یه زمانی حاصل خواهد. این نظر صدر است. وقت سوال میشه که در این عالم ما مثلا پیغمبر ما آمد، اشرف المخلوقات هم هست، آیا در عوالم قبلی هم بوده؟ همین پیغمبر ما بوده؟ همین جبرئیل و عزرائیل بودن؟ جواب میدن که یک حقیقتی رو خدا آفرید در همون ازل، حقیقت مثل حقیقت پیغمبر ما بود. در اون عالم ازلی، حالی که اولی نداره دیگه، عالم ازلی یعنی اول نداره، اولین عالم رو نمیتونیم تعیین کنیم. در اون عالم که خواست پیغمبری بیافرینه، پیغمبر آخر زمان، از اون حقیقت تنزلی درست شد، یه پیغمبر جسمانی آمد رو زمین و اون زمان زندگی کرد، مردم به ارشاد کرد، تموم شد. تا رسید نوبت به ما، پیغمبری از همون حقیقت، از همون حقیقت یه موجود جسمانی دیگر تنزل داد شد پیغمبر ما. موجودای جسمانی عوالم با هم فرق میکنه، ولی اون حقیقتی واحده. اون حقیقتی که منشأ پیدایش اون پیغمبر و این پیغمبر واحده. پیغمبرای جسمانی متعدده، منتها اون حقیقت یکیست. اونی که میگیم جواهر عقلی ثابته، اون ثابته، اون از بین نمیره. ولی پیغمبر ما وفات کردن، ایشون جوهر عقلی ثابت نیستن، وابسته به اون جوهر عقلی هستن، ولی موجود مادی هستن، یه موجود جسمانی هستن مثل ما ها. و مثل ما هشت دارن نشت دارن. حقیقتشون باقی میمونه. اگه این رو بگیم خیلی راحتیم، جواهر عقلی ثابته که نیری از من نمیرن. همون نوری که خداوند آفرید، میگن نور ما محتق به عرش است و ما از اونجا میاییم، اون نور از میکنم، اون اصل ایناست، اون دیگه از من نمیره، اون ثابته. اگر جواهر عقلی ثابته رو اونا بگیریم، کلمه ثابته خیلی روشنه.
اینها عین ثابت نیست؟
بله،
اینها عین ثابت نیست.
نه، اون یه بیان دیگریست. عین ثابت، این حقیقت عین ثابت باز حالا باید تنزل بعد از اون باشه. عین ثابت، مثلا عین ثابت این پیغمبر، عین ثابت اون پیغمبر. توجه میکنید تو همین عالم ما پیغمبر ما عین ثابت داره، اون پیغمبر عالم قبلی هم عین ثابت داشته. این خلط نشه، اون حقیقت غیر عین ثابته. اون حقیقت اصلا یه تقسیم بندی دیگه است، خلطشون نمیشه کرد و ما هم خیلی آگاهی نداریم. همین مقدارم که بس میکنیم خیلی جرأت کردیم که این مقدار بس کردیم. همین هم از خود روایات و اینه استنباط کردیم با دید خودمون. یه وقت هم دیدید که نتونستیم کاملا توضیح بدیم مطلب و نتونستیم کاملا دستگیری بکنیم. به اندازه فهم خودمون داریم حرف میزنیم. بیشتر از این اگه بخوام وارد بشیم خطرناکه، همین مقدارش هم خطرناکه. من تا دیگه حالا وارد شدیم. نه خبردار هست از اون عالم، ولی این نیست که همون شخص باشه. پیغمبر ما از نظر این موجود جسمانی با اون پیغمبر اون عالم فرق میکنه. دوتا به قول شما وقتی این میگه من، اونو اراده نمیکنه، خودش اراده میکنه. پیغمبر ما خودش اراده میکنه نه اونو. اینا طبق قواعدی که ما استخراج کردیم، چون به ما گفته شده که عوالم متعددند و فقط عالم ما نیست. اونو تو روایت هست که عوالم متعددند فقط عالم ما نیست. قبل از عالم شما الف الف عالم است، قبل از آدم شما الف الف آدم است. اینا تو بهار صریحا وجود داره. الان یادم نیست جلد چندمه، 70 60 یا بین 60 تا 70 یا 70 تا 80، بعضی جلدار مراجعه بکنید. الان کامپیوتر هست، میتونید الف الف عالم رو بیارید، روایتش میاد. چندین روایت توی یکی از مجلدات بهار است که قبل از عالم شما الف الف عالمه. الف الف یعنی میلیون. میلیون هم نه معنیش اینه یه میلیون، میلیون یک نیست. این دلیل دلالت بر کثرت میکنه، میخواد بگه بی نهایت. حالا یه روایت دیگه هم داریم که من آدرسش رو خبر ندارم، اون اگر حساب کنیم اون فوق‌العاده است، اون خیلی فوق‌العاده است.
استاد در طول همان در عرض هم هست این
حال معلوم نیست، احتمال در عرض هم هست که شاید این ستاره هایی که هستن هر کدوم شعله یه عالمی باشند. احتمال داره این عالم ما که الان منظومه شمسیه یه عالم باشه، اون ستاره هم یه عالم دیگه باشه. احتمال داره مثلا تو اونجا موجوده زندگی کنن، اونا پیغمبر داشته باشن. احتمال در عرض هم بودنشون هست ولی یقین نداریم. اما در طول هم بودن چون روایت داریم قبول میکنه، این که عوالم در طول همان قبوله. ولی ممکنه کسی بگه اون ستاره هم جز عالم ما، منتها حالا اونا بالاترین یا ما بالاترین کار نداریم، اونا جز ما. مجموعه رو نگاه کنید یه عالم، و وقتی که نمیشه گفت در عرض این عالم عالمی هست. اما اگر منظومه شمسی رو ما رو نگاه کنید و اینو عالم حساب کنید، چرا در عرضش عوالمی هست. بحث عوالم عرضی رو نداریم چون برامون روشن نیست، ولی عوالم طولی چرا روشن. صد
اشرفیت نسبت به پیامبر ما حقیقتش مراده،
حقیقتش شکی نیست. حقیقت پیغمبر ما اشرف مخلوقات، شکی درش نیست. اما این پیغمبر اشرف مخلوقاته، با اینکه محاذیش در عالم غیب بوده ابی نداره اینم بگیر اشرف مخلوقاته، اینم اشرف مخلوقات باشه، محاذیش هم در عالم غیب بوده اونم اشرف مخلوقات باشه، هر دوشون مثل همین دیگه. حالا اینا خیلی عرض میکنم اینا خیلی روشن نیست برامون، فقط تا همین حدی که قواعدمون اجازه میده، برداشتمون از حدیث اجازه میده داریم حرف میزنیم، بیش از اینم نمیتونیم حرف بزنیم. شاید مثلا مرحوم قاضی سعید در شرح توحید اصرار داره بر این که از حضرت آدم تا حضرت خاتم که 124 هزار پیغمبر بودن یه نفر بوده، یه نفر بوده 124 هزار ظهور داشته. خب این الان خیلی به نظر غریب میاد، غریب واقعی. خیلی قبولش نکنن، خیالم قبول ندارن. میگن 124 هزار شخص بوده. ایشون میگه نه، یک شخص بوده 124 هزار ظهور داشته. خب حالا چه میدونیم؟ شاید مثلا بگیم این پیغمبرای آخر زمانی که در عوالم میامدن همشون یک شخصند، ظهورهای مختلف دارن. اینا میشه گفت وقتی یه دونه پیغمبره، منتها ظهورهای مختلف داره. یه دونه امام حسینه، منتها ظهورهای مختلف داره. اینا دیگه روشن نیست برای ما. ما همون کلیات رو میتونیم بگیم، اونم با ترس و لرز. بله، نفس رحمانی همون وجود مبسطه. بله، اسم دیگه ایست برای وجود مبسط. خب پس کلمه ثابته روشن شد تا حدی که تونستیم توضیحش دادیم. انشاء ذاته، من دارم عبارت میخونم، ابدع الجواهر العقلیت الثابته انشاء ذاته. انشاء ذاته رو متعلق میگیرم به ابدع. از شعاع ذاتش ابداع کرد جواهر عقلیه رو. ابداع هم که قبلا خوندیم، ابداع گفتیم مسبوق به ماده نیست، مسبوق به مدت نیست. الان داری میگه از شعاع ذات ابداع کرد، پس مسبوق به شعاع ذاته. شعاع ذات رو اگر ماده یا مدت بگیریم با ابداع نمی سازه، پس ناچاریم چیز دیگه بگیریم. و چیزی دیگه هم هست، شعاع ذات خدا هم وجوده، وجود جواهر عقلی هست. وقت سؤالی که مطرحه اینه که وجود جواهر عقلیه خود شعاع ذاته، نه ابداع شده از جوهر ذات، نه ابداع شده از شعاع ذات. بعد مرحوم سبزواری توضیح میده که مراد ماهیت جواهر عقلی است. ماهیت جواهر عقلیه رو خداوند از شعاع ذات که وجود ابداع کرد، یعنی وجود رو گرفت با این ماهیت متحد کرد، به همون بیانی که عرض کردن. ایشون اینطوری توضیح میکنه، مرحوم سبزواری پاورقی رو ببینید، میگه که منظور ماهیت جواهر عقلی است. ماهیت جواهر عقلیه رو خداوند با شعاع ذاتش که وجود جواهر عقلی است متحد کرد، جوهر عقلی ساخته شد. ابدع جواهر عقلیه ثابته رو ان شعاع ذاته، که شعاع ذات همون وجود عقوله. این در صورتی است که انشاء ذاته رو متعلق به ابدع بگیرید. ابدع جواهر عقلیه رو انشاء ذاته. میتونید از ثابته رو، میتونید انشاء ذاته رو متعلق به از ثابته هم بگیرید. دیگه بیان نمی کنه جواهر عقلی از چی ابدع شد. میگه جواهر عقلی که ثابتن از شعاع ذات خداوند، حاصلند از شعاع ذات خداوند، اون جواهر عقلی رو ابداع کرد، یعنی اونها رو بدون ماده و مدت آفرید. منتها از چی آفرید؟ از شعاع ذات دیگه اشاره نمی کنه، بلکه میگه اون جواهر عقلیه که ثابت از شعاع ذات هستن، حاصل از شعاع ذات هستن، اونها رو ابداع کرد. بنابراین هم باز ابدع الجواهر العقلیه ناظر به ماهیات جواهر العقلیه است. بنابراین هم اینطوره که خداوند جواهر عقلیه ای رو که حاصل شدن از شعاع ذاتش، یعنی حاصل از اون وجودند، لازم اون وجودن، ابداع کرد. پس توجیه مرحوم سبزواری که این جواهر عقلیه رو هم میکنه بر ماهیات جواهر عقلیه، این توجیه در هر دو حالت صادقه، چه شما انشاء ذاته رو متعلق به ابدع بگیرید، چه متعلق به ثابت طبیعی، در هر دو صورت توجیهشون توجیه درستی، توجیه خوبیه. اون و انشاء نفوس سماوات باید بمونه برای جلسه بعد، ظاهرا نمی‌رسیم.